ساعت 22:10 شب در تهران به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش اومدید. امروز سه‌شنبه 15 فروردین ماه 1396 خورشیدی برابر است با 4 مارس 2017 میلادی. من سپیده بهکام هستم و همراه با همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما سلام میکنم و امیدوارم که روز و شب خوبی رو سپری کرده باشید. در این مجله 30 دقیقه ای هم با مطالب و گزارش های متنوعی همراه شما خواهیم بود، اما پیش از هر چیز همکارم فرهنگ قویمی بار دیگر اینجاست تا با هم مروری کنیم آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو. آقای قویمی،
با درود فراوان. یک گروه امدادرسانی پزشکی در سوریه روز سه‌شنبه اعلام کرد حمله شیمیایی احتمالی در استان ادلب دست کم 100 کشته بر جای گذاشته است و 400 نفر نیز از مشکلات تنفسی رنج می‌برند. به گزارش خبرگزاری رویترز، انجمن سازمان‌های مراقبت پزشکی می‌گوید احتمال دارد شمار کشته‌ها افزایش یابد. شان سپایسر سخنگوی کاخ سفید این حمله را شنیع خوانده و ضمن محکوم کردن آن گفته است که چنین اقدامی نمیتواند از سوی جهان متمدن نادیده گرفته شود. استفان دمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه نیز این حمله را وحشتناک خوانده و گفته است به باور وی این حمله شیمیایی بوده و از هوا صورت گرفته است. آقای دمیستورا تاکید کرد باید مسئول این حمله معلوم شود و حساب پس دهد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید کشورش در حال برنامه ریزی برای انجام عملیات نظامی تازه‌ای در سوریه علیه گروهایی است که آنکارا آنها را تروریستی میداند. ارتش ترکیه پیش از این به طور مستقیم وارد درگیری‌ها در سوریه شده بود و از یک سو به نفرات گروه موسوم به حکومت اسلامی و سوی دیگر به شبه نظامیان کرد در آن کشور حمله کرده بود. گروه حکومت اسلامی از سوی سازمان ملل متحد گروهی تروریستی شناخته شده و آتش بس‌ها در سوریه شامل آن نمی شود. شبه نظامیان کرد که از اعضای اصلی ائتلافی مسلح به نام نیروهای دموکراتیک سوریه هستند از حمایت آمریکا برخوردارند و در نبردها علیه داعش نقش دارند. پیش از این علی بن علی یلدرم نخست وزیر ترکیه گفته بود عملیات پیشین آن کشور با نام سپر فرات در سوریه به پایان رسیده است، اما او احتمال آنکه کشورش دست به انجام کارزارهای نظامی دیگری در سوریه بزند را رد نکرده بود. در خبر دیگر، مقام‌های لندن از بازداشت 6 نفر دیگر به زن دست داشتن در حمله به یک پناهجوی ایرانی خبر دادند و با این حساب شمار بازداشتی‌های این حمله به 13 تن رسیده است. روز سه‌شنبه 8 تن از متهمان از جمله یک نوجوان 15 ساله به اتهام حمله به رکار احمد پناهجوی 17 ساله در دادگاه حاضر شدند. پلیس لندن در حال تحقیق در مورد این حمله با عنوان جرم ناشی از نفرت و نجات پرستانه است. رکار احمد یک پناهجوی کرد ایرانی جمعه گذشته در یک ایستگاه اتوبوس در محله کرایدون مورد حمله گروهی جوان قرار گرفت و به شدت مصدوم شد. به گزارش اسوشیتد پرس، رکار احمد که از شکستگی ستون فقرات، خونریزی مغزی و شکستگی کاسه چشم رنج میبرد در بیمارستان بستری است و در حالت بیهوشی مصنوعی قرار دارد. روز سه‌شنبه 8 متهم با قرار وثیقه آزاد شدند. دوشنبه نیز 5 تن دیگر در دادگاه حاضر و 4 تن از آنان با قرار وثیقه مرخص شدند و تنها 1 تن از متهمان در بازداشت از خانم سپیده نازنین.
سپاسگزارم فرهنگ قویمی و سپاس از شما که با رادیو فردا همراهید. اما خیلی کوتاه ببینیم که همکارانم در تحریریه رادیو فردا برای شما چه تدارک دیدن. با وجود آنکه تعطیلات نوروزی در ایران پایان یافته و هفته کاری آغاز شده، اما هنوز تنور فضای انتخابات ریاست جمهوری در ایران گرم نشده. چرا حال و هوای فضای انتخاباتی این روزها سرد و بی‌رمق است؟
فضای انتخاباتی در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری به علت اینکه جریان محافظه‌کار بنا به دلایل مختلف، ولی مهمترینش تشتتی که دارن و اینکه نمیتونن به انسجام برسن، یه مقدار سرد و کشدار شده.
حمله جدید شیمیایی در ادلب سوریه. مخالفان دولت را متهم می‌کنند اما دولت تکذیب می‌کند. بالاخره مقصر اصلی کیست؟
در وضعیت فعلی سوریه میشه گفت که رژیم اسد پیش از پیش وضعیت بهتری پیدا کرده، یعنی هم به لحاظ نظامی هم به لحاظ سیاسی. الان هم اروپا هم آمریکا تاکیداتشون راجع به رفتن آقای اسد رو یه مقدار کنار گذاشتن.
این گزارش ها و گزارش های بیشتر رو هم در ادامه حتما خواهید شنید اگر ما رو تا انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا همراهی کنید. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است، روز سه‌شنبه از احتمال وقوع یک حمله شیمیایی در استان ادلب در این کشور خبر داد. حمله‌ای که بر اثر آن 58 تن از جمله 11 کودک کشته شدند. آنطور که سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده، این حمله شیمیایی از طریق هوایی و به وسیله هواپیماهای دولت سوریه یا جنگنده‌های روسی در منطقه خان شیخون صورت گرفته است. در همین ارتباط فرانسه خواستار برگزاری نشست ویژه اعضای شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی ابعاد این حمله شده است. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا جمالی در گفتگو با حبیب حسینی فرد این موضوع رو بررسی کرده و در ادامه با همین گفتگو رو میشنویم.
در وضعیت فعلی سوریه میشه گفت که رژیم اسد پیش از پیش وضعیت بهتری پیدا کرده، یعنی هم به لحاظ نظامی هم به لحاظ سیاسی. الان هم اروپا هم آمریکا تاکیداتشون راجع به رفتن آقای اسد رو یه مقدار کنار گذاشتن، میگن که نهایتش اینه که باید در یک پروسه هم گذاشته بشه کنار. خود رژیم اسد معتقده که این کار این رژیم نبوده و پوزیشن خواسته که دوباره رژیم رو به لحاظ بین‌المللی در موقعیت بدی قرار بده، یا این اتهام مطرح میشه که در آستانه کنفرانس اتحادیه اروپا برای بازسازی، برای کمک به بازسازی سوریه در پیش گرفته و ظرف یکی دو روز برگزار میشه، در آستانه این کنفرانس مثلا مخالفان دست به یک همچیکایی زدن، مخالفان افراطی. با همه این احوال هنوز زوده که تمام شواهد و دلایل رو جمع کرد و نتیجه گیری قاطعی کرد. منتها چیزی که هست اینه که هر دو طرف، ما در دوره‌های گذشته در سال‌های گذشته شاهد بودیم که دست به یک همچین جنایتی زدن و استفاده از سلاح شیمیایی هم دریغ نکردن.
آیا حسینی فرد، استفاده از سلاح شیمیایی در منطقه ادلب سوریه که الان مطرح شده همزمان شده با گفتگوهای بین‌المللی درباره آینده سوریه در بروکسل پایتخت بلژیک که قراره از روز چهارشنبه هفته جاری آغاز بشه؟ چرا هر وقت که قراره یه تصمیم جدی و قاطع بین‌المللی راجع به آینده این کشور بحران زده انجام بگیره یک اتفاقات اینچنینی رخ میده؟
میشه این مورد رو یه مقدار تصادفی تفسیرش کرد، میشه هم همونطور که گفته شد انگیزه و منافع هر دو طرف رو در این ماجرا دید که به نوعی این طرف مقابل رو بی اعتبار بی وجه بکنه، اونم در آستانه کنفرانس بین المللی که اصولا حالا که این همه کشور گرد هم اومدن بیش از پیش محکومیت اون طرفی که به خصوص مثلا رژیم اسد در دستور کار قرار بگیره و بیش از پیش اعتبار زدایی بشه از این رژیم، اون هم در شرایطی همونطور که گفته شد که به خصوص با روی کار اومدن آقای ترامپ به نوعی رژیم اسد از زیر ضرب بیشتر بیرون اومده، حتی به عنوان یکی از اکتورای ضد تروریسم در روش حساب میشه. اتحادیه اروپا هم هرچند که خب نسبت به این موضع ترامپ و نزدیکی که در این زمینه با روسیه داره پیدا میکنه زیاد خوشبین نیست و یه مقدار محتاطانه تر نسبت به نقش رژیم اسد، ولی در مجموع اونها هم یه مقدار از اون مواضع قبلیشون کنار کشیدن. و همه این دلایل خب این کنفرانس اگر محکوم بکنه این رژیمو، طبیعیه که این سیاستی که در پیش گرفته شده هم زیر سوال میره و شاید آمریکا یا اروپا یا هم مجبور بشن دوباره برگردن به سیاست قبلیشون و به حضور اسد در یک پروسه صلح از همین اولش هم رضایت دادن. از این جهت همونطور که گفته شد همه اینها ابهام رو ایجاد میکنه که واقعا سود رژیم اسد در اینکه بیاد و بمباران بکنه در این شرایط فعلی، هرچند که دستش به همچین جنایاتی هم آلوده بوده، ولی توی مختصات سیاسی کنونی اینکه چه سودی داشته که همچین کاری انجام بده همچنان با یک علامت سوال روبرو است.
آقای حسینی فرد، الان فرانسه خواستار نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی همین حادثه بمباران شیمیایی شده. چقدر این نشست میتونه زوایای این حمله رو مشخص کنه یا دست کم از تکرار اون توسط اعضای این شورا جلوگیری کنه؟
نشست اگر برگزارم بشه نهایتاً به ایجاد یک گروه تحقیق منجر خواهد شد و اگر قرار قطعنامه‌ای در محکومیت یکی از طرف‌ها به خصوص دولت سوریه مطرح باشه حتماً اینجا هم وتوی روسیه عمل خواهد کرد و مانع خواهد شد. ولی میشه گفت که اگر گروه تحقیقی هم شکل بگیره مثل دفعات قبلی خودش به مدت‌ها زمان نیاز داره که بره و تحقیق کنه که واقعاً عامل این حادثه کی بوده، آیا اونطوری که مثلا نیروهای اپوزیسیون میگن نواپیماهای روسی و سوری آمدانه بمب انداختن. همه اینها تا تحقیق بشه و واقعا تحتوی مسئله در بیاد باز مدت‌ها زمان خواهد گرفت. خب ما میدونیم تحقیقات قبلی هم عمدتاً به نتیجه معینی نانجام میده، هر طرفان به طرفای بین‌المللی طرفای منطقه‌ای در این جنگ درگیرند که هیچ کدوم از طرفین نمیذاره اون متحدشون که در عرصه میدانی درگیره زیر ضرب بده یا بخواد محکومیت مضاعفی را از طرف جامعه بین‌المللی بهش تحمیل بشه.
گفتگوی همکارم رضا جمالی بود با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، درباره موضوع حمله احتمالی شیمیایی در ادلب سوریه. به رغم پایان تعطیلات نوروزی و آغاز هفته کاری در ایران، هنوز حال و هوای انتخاباتی ریاست جمهوری بیرمق و سرد است. برخی تحلیلگران یکی از دلایل سردی فضای انتخاباتی را تشتت اصولگرایان و ناروشن بودن نامزد یا نامزدهای نهایی این جناح حکومتی می‌دانند. جواد کوروشی از آخرین خبرهای انتخاباتی گزارش می‌دهد.
روز سه‌شنبه محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت به گفته‌های حمید بقایی از هواداران محمود احمدی نژاد مبنی بر افزایش یارانه‌ها و واگذاری معادن و جنگل‌ها به مردم واکنش نشان داد و گفت کسانی که ادعا می‌کنند یارانه‌ها را چند برابر می‌کنند باید بگویند از کجا می‌خواهند این پول‌ها را بیاورند. سخنگوی دولت همچنین درباره خبرهای پیرامون استعفای محمد شریعت‌مداری از سمت خود و ریاست احتمالی ستاد انتخاباتی حسن روحانی گفت هنوز ستادی تشکیل نشده است که رئیسش انتخاب شود. از سوی دیگر رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان خبر از دعوت بیش از 1000 نفر از دانشجویان سراسر کشور از کاندیداتوری ابراهیم رئیسی برای انتخابات ریاست جمهوری دادند. خبرگزاری تسنیم همچنین روز سه‌شنبه از ورود خسرو نصیرزاده دبیرکل مجمع متخصصین ایران به میدان انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. رستم قاسمی وزیر پیشین نفت و یکی از کاندیداهای جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی هم آنچنان که تسنیم می‌نویسد گفته است که در صورتی که به عنوان کاندیدای نهایی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی نباشد از صحنه انتخابات کنار می‌رود. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس در گفتگو با رادیو فردا فضای به گفته او سرد انتخاباتی را نتیجه تشتتی می‌داند که در میان اصولگرایان حاکم است.
فضای انتخاباتی در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری به علت اینکه جریان محافظه‌کار بنا به دلایل مختلف ولی مهمترینش تشتتی که دارن و اینکه نمیتونن به انسجام برسن یه مقدار سرد و کشدار شده. حالا ممکنه این تصور هم پیش بیاد که خب اونها میخوان کاندیدای رو معرفی بکنن و با تاخیر انداختن معرفی کاندیداشون خان امکان تخریبش رو کاهش بدن. این هم میتونه به عنوان عامل فرعی باشه ولی میکنم عامل اصلیش تشتتی است که هست. جمعنا رو درست کردن که به این تشتت خاتمه بدن. در اونجا هم حتی طبق زمانبندی و شرح وظایف که گفته بودن بعدی 10 نفر رو معرفی میکنن نتونستن 14 کاندیدا رو به 10 تا حتی کاهش بدن. در این اصل متوسل شدن به آمدن رئیسی که موافقین و مخالفین داره و عده‌ای معتقدن که با اومدن اون وحدت ایجاد میشه و امکان شکست آقای روحانی هست. اما عده‌ای هم مخالفن و فکر میکنن او سوزانده خواهد شد چون در کسوت نامزد ریاست جمهوری بیاد امکان تخریبش بیشتر هست و زمان برخورد باش بیشتر هست. و اینکه جریان اعتدالی و اصلاح طلب و یا تحول خواهان مسالمت جویی که از آقای روحانی حمایت میکنن به هر حال فضا یا انگیزه اینکه فعالتر برخورد بکنن نامزد قویتری برخورد بکنن رو علت اینکه به هر حال در دوران نگاهت بعد از ضرب امنیتی به سر میبرن ندارن، بنابر این دستشون رو هست و برگشون رو کردن برای بازی در حمایت از آقای روحانی.
علی اصغر رمضان پور تحلیلگر سیاسی در لندن هم درباره فضای انتخاباتی پس از تعطیلات نوروزی به رادیو فردا میگوید
هنوز در رسانه ها در فضای عمومی چندان تحرک انتخاباتی دیده نمیشه به رغم این که در میان سیاستمداران البته گفتگو ظاهرا بعد از تعطیلات در جریان هست، یعنی نوع حمایت هایی که از آقای ابراهیم رئیسی شده از طرف آقای مصباح و هواداران اون و همینطور گفتگوهایی که بر سر احمدی نژاد بوده، به هر حال موضوعاتی که در طول تعطیلات رسانه ها نمیشد خیلی بهش پرداخته بشه الان در رسانه ها بهش پرداخته میشه، ولی هنوز نشانه های حاکی از تحرک فضای انتخاباتی در سطح اجتماعی دیده نمیشه. من فکر میکنم با توجه به اینکه احتمال مطرح شدن آقای رئیسی وجود داره، همینطور احتمال مطرح شدن آقای قالیباف چه به عنوان معاون آقای رئیسی و چه به طور مستقل، بعد از مطرح شدن اینها که فکر میکنم در طول هفته آینده صورت بگیره، ما شاهد نوعی جر و بحث تبلیغاتی بیشتر خواهیم بود هم در رسانه ها و هم در فضای اجتماعی.
همزمان روز سه‌شنبه مجلس در اولین نشست خود در سال 96 مواردی از قانون انتخابات شوراها را بررسی و ایرادات شورای نگهبان به این قانون را اصلاح کرد. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضایی هم روز دوشنبه با تأکید بر به گفته او اخلاق انتخاباتی و بر اینکه همه کاندیداها باید تعیین صلاحیت شوند گفت مردم و مسئولان اجازه تکرار فتنه 88 را نمیدهند. فتنه واژه‌ای است که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی به اعتراضهای سال 88 اطلاق می شود. با توجه به نامگذاری امسال به عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال و برجسته شدن مشکلات اقتصادی در جدال‌های انتخابات ریاست جمهوری، روز دوشنبه اولین مناظره انتخاباتی با حضور دو اقتصاددان، یکی طرفدار سیاست‌های دولت و دیگری مخالف این سیاست‌ها، در شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی برگزار شد.
گزارش همکارم جواد کوروشی بود از آخرین خبرهای انتخاباتی. اگر هر خبر، نظر یا پیشنهادی دارید لطفاً با این شماره تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12 این شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست.
دار دسته آقای احمدی نژاد کاندید شدن، از این ورم آقای روحانی رو هی دارن توبوق میکنن که میخوان رد صلاحیت کنن، صلاحیتش باید تایید بشه. خب همین مسئله باعث میشه که مردم رو پای صندوق رای بکشونن.
نه، برای نشان دادن به دشمنان انقلاب اسلامی در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری شرکت خواهیم کرد و گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای هستیم.
با سلام، من این دوره در انتخابات ریاست جمهوری فقط شرکت میکنم و رأی خود را به آقای روحانی میدهم، چون روحانیون تندرو و افراطی در جمهوری اسلامی با او مخالفتند و واقعا آقای روحانی هواخواه مردم است و هدفش خدمت به مردم بوده، ولی گروه های افراطی مانع او شدند.
آیه داستان تهران، شما به مردم میخواید بترسونی، از الان دارید طرح تکلیف میکنی.
جای بسی سواله که شورای شهر چقدر درآمدزا میتونه برای یک سری حتی ورزشکار نما باشه که حاضرن ریاست فدراسیون رو رها کنن و برن نماینده شورای شهر بشن.
خب همطور که گفتم 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست که میتونید تماس بگیرید. اما 14 کشته و 49 زخمی که وضعیت 12 تن وخیم گزارش شده تازه ترین آمار تلفات انفجار بمبی است که بعد از ظهر دوشنبه در ایستگاه مرکزی متروی سن پترزبورگ به وقوع پیوست. گزارش هاکیس احتمالاً یک جوان قرقیز تبار مسئول این بمب گذاری است. صاحب نظران میگویند عملیات سن پترزبورگ پیامدهای گسترده‌ای به دنبال خواهد داشت. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
اکبر جان جلیلوف 22 ساله با اصلیت قرقیزی و تابعیت روسی مسئول اقدام تروریستی است که دوشنبه در مترو سن پترزبورگ ده ها تن را کشته و زخمی کرده. گزارش های زد و نقیز همچنان از جزئیات این اقدام تروریستی منتشر می شود که بر اساس یکی از آنها فرد مزنون به اقدام انتحاری یک بمب دستساز برابر 300 گرم معادل تروتیل که همراه سچمه داخل کپسول آتش نشانی کوچک جاسازی شده بود را در کل پشتی خود به همراه داشت. به گزارش کمرسانت همو در استگاه دیگر مترو نیز یک کیف حاوی بمب مشابه جا گذاشت که به دلیل نامشخص عمل نکرد و پلیس متعاقباً تایید کرد آن را کش و خنثی کرده. اینترفاکس گزارش می‌دهد این عامل بمب‌گذاری شریک نداشت، اما با گروه‌های اسلامگرا که فعالیت آنها در روسیه ممنوع است در ارتباط بود. از سوی دیگر پلیس سنت پترزبورگ به دنبال یک جوان 22 ساله به نام ماکسیم آرشف می‌گردد که متولد قزاقستان است و پیشتر در رسانه‌های روسی به عنوان عامل انتحاری معرفی شده بود، اما بعدها این گزارش‌ها تکذیب و اعلام شده او در میان کشته شدگان نیست. هیچ گروهی تاکنون مسئولیت حمله سنت پترزبورگ را بر عهده نگرفته. دمیتری آریشکین، تحلیلگر سیاسی، میگوید حضور کرملین در خاورمیانه روسیه را در قبال تروریسم آسیب پذیر کرده.
Я бы сказал, что во многом Россия сама напрашивается своей в первую очередь внешней политикой.
روسیه به خاطر سیاست بین‌المللی‌اش در معرض خطر قرار گرفته. از ابتدا بر همه مشخص بود که مداخله روسیه به نفع اسد در سوریه باعث نارضایتی گروه‌های سنی از جمله در داخل روسیه و در کشورهای همسایه خواهد شد. شعار پوتین که ما با حکومت اسلامی در سوریه می جنگیم تا تروریست ها نتوانند مردم روسیه را در داخل کشور هدف قرار دهند، روزی بی‌ارزش شد که تروریست ها در مصر هواپیما با جهانگردان روسی را منفجر کردند و نگرانم که اقدام تروریستی سنت پترزبورگ سرآغاز سلسله جدیدی از اقدامات تروریستی باشد، زیرا از یک سو اشتهای روسیه در خاورمیانه زیاد شده و پس از سوریه سراغ لیبی و مصر را می‌گیریم و به علاوه وسعت کشور و فساد عمیق نیروهای امنیتی انتظامی روسیه را در قبال تروریسم بسیار آسیب پذیر کرده.
انفجار بمب در مترو سنت پترزبورگ روزی رخ داد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مهمان این شهر بود و نیروهای امنیتی به حالت آماده باش در آمده بودند. روزنامه کمرسانت به نقل از منابع خود نوشت سازمانهای اطلاعاتی روسیه از احتمال اقدام تروریستی در سنت پترزبورگ مطلع بودند، اما این اطلاعات که گویا از یک عضو رده پایین گروه حکومت اسلامی دریافت کردند که هنگام بازگشت از سوریه بازداشت شد ناقص بود. باریس ویشنیفسکی، تحلیلگر سیاسی، میگوید اقدام تروریستی سنت پترزبورگ تأثیر بسزایی بر فضای اجتماعی روسیه خواهد گذاشت.
مشخصا سازمان‌های امنیتی اطلاعاتی روسیه از عهده وظایفشان بر نیامدند و این کاملا قابل پیش بینی بود، زیرا این نهادها تمام نیرویشان را بر سرکوب مخالفان دولت متمرکز کردند و نه جلوگیری از اقدامات تروریستی. مطمئنم در پی این اقدام دولت بیش از پیش فشار بر اپوزیسیون را افزایش خواهد داد، به ویژه که تظاهرات روزهای اخیر که برای نخستین بار طی سالهای گذشته در سنت پترزبورگ نیز در ابعاد وسیع برگزار شد باعث نگرانی شدید دولت مردان بوده. از سوی دیگر ما در آغاز رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری هستیم و مشخصاً پوتین نامزد اصلی است، اما محافل مختلف مشغول مبارزه قدرت هستند و بعید نیست عده‌ای تلاش کنند از این اقدام برای ضربه زدن به اعتبار پوتین که همواره با شعار نظم و امنیت دل مردم را به دست آورده استفاده کنند.
در پی وقوع انفجار بمب در سنت پترزبورگ، مقامات کشورهای مختلف از جمله ایران این حادثه را محکوم کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین از حمایت کامل آمریکا از روسیه خبر داد. آن نرایسکه، رادیو فردا.
با از سرگیری حملات هوایی ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا به مواضع گروه خلافت اسلامی یا داعش در غرب موسل، سازمان ملل متحد آمار جدیدی از شمار آوارگان این شهر منتشر کرد. برای بررسی همین موضوع از طریق خط تلفن ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، همراه ماست. ایلیا، آخرین اخبار در این باره چه هست؟
بله سپید، اینطور که سازمان ملل متحد گزارش میده تا الان بیش از 300 هزار تن از غیر نظامیان شهر موسل از آغاز عملیات آزادسازی این شهر از تصرف گروه داعش در مهر ماه گذشته از این شهر فرار کردند و در اردوگاه ها مستقر شدند. اردوگاه های آوارگانی که در اطراف شهر موسل هم برپا شده توسط دولت عراق و توسط سازمان ملل متحد داره بزرگتر میشه و اعلام کرده که سازمان ملل متحد با اثرگیری حملات هوایی ائتلاف بین الملل دو اردوگاه رو که در شرق موصل برپا شدن بزرگتر کرده، چادرهای بیشتری نصب کردن در انتظار رسیدن غیرنظامیان بیشتر. سپید حملات هوای ائتلاف بین‌الملل به خاطر اتفاقی که روز 27 اسفند روی داد متوقف شده بود، متهم شده بود از سوی بعضی از مقام‌های عراقی، مقام‌های محلی در موصل ائتلاف بین‌الملل که در اثر بمبارانی که انجام داده ده ها غیر نظامی کشته شدن در چند خانه در یک محله، اما هنوز مشخص نیست. تحقیقات در این زمینه ادامه داره، به ویژه اینکه دولت عراق به طور قاطع دست داشتن ائتلاف بین الملل و همچنین جنگنده های عراقی رو در این حمله رد میکنن و میگن این گروه داعش هست که با استفاده از خودروهای بمب‌گذاری شده این خانه ها رو منفجر کرده. به هر حال عملیات اثر گرفته شده و ائتلاف بین‌الملل با بمباران محله اتنک در غرب موصل تونسته چند تن از شبه نظامیان رو به قتل برسونه.
ایلیا، به شهر کرکوک بریم، جایی که شاهد جنجالی بر سر برافراشتن پرچم اقلیم کردستان هستش. جزئیات بیشتر در این باره چه هست؟ لطفاً به ما اونا رو بگید.
این جنجال ادامه داره. آخرین اتفاقی که افتاده از سوی ترکیه بوده. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته که کشور 6 وقت ترکمنهایی که در این شهر هستن رو فراموش نمی کنه و در کنارشون خواهد ایستاد و خواسته پرچم کردستان از بالای ساختمان های شهر کرکوک به پایین کشیده بشه. مصوبه‌ای که داشته شورای اداری استان کرکوک درش همه اعضای شورا حضور نداشتن در رای گیری و فقط کردها حضور داشتن، درخواست نجم الدین کریم بوده این مصوبه استاندار کرکوک. دولت عراق مخالفت خودش رو اعلام کرده، همچنین کشورهای همسایه از جمله ایران و ترکیه که ترکیه رو ذکر کردیم هم مخالف این اقدام هستند. به هر حال کرکوک منطقه مورد مناقشه هست، کردها اون رو جزء اقلیم خودشون میدونن، یک منطقه نفتخیز هست که عراق به طور قاطع با این مسئله تا الان مخالفت کرده. مسئله که پیش بینی میشه اگر این بحران ادامه پیدا کنه و اگر کردها اصرار بکنن بر برافراشتن پرچم کرکوک و اون رو جزء اقلیم کردستان اعلام بکنن، ممکن هست حوادث بزرگتری پیش بیاد، از جمله ممکنه تنش‌های نظامی هم پیش بیاد میان دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، که از طریق خط تلفن همراه ما بود.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
نام 4 ورزشکار پارالمپیکی ایران در کتاب رکوردهای گینس ثبت شد. به گزارش خبرگزاری مهر، سیامند رحمان و مجید فرزین، 2 وزنه‌بردار پارالمپیکی ایران و زهرا نعمتی، قهرمان تیراندازی با کمان در مسابقات پارالمپیک لندن، 3 از این ورزشکاران هستند. نام مرتضی مهرزاد نیست که با قد 2.46 متر به عنوان بلند قدترین ورزشکار تاریخ بازی‌های پارالمپیک در ریو حضور داشت، هم در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده است. اگر تمایل دارین خبرهای بیشتر و گزارش‌های متنوع‌تر رو مطالعه بکنید یا آرشیوی از برنامه‌های تصویری رادیو فردا رو مرور بکنید و نگاه بکنید، میتونید به وبسایت ما سر بزنید. آدرس وبسایت ما radiofarda.com هست. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. اگر نظر یا پیشنهادی دارید میتونید علاوه بر 2042022112121 از طریق ایمیل رادیو فردا که هست info@radiofarda.com نظرها و پیشنهاداتون رو با ما در میون بگذارید. اگر هم تصاویر و ویدیوهایی دارید که مایل هستید برای ما ارسال بکنید، از همون طریق info@radiofarda.com میتونید برای ما بفرستید یا از طریق @fardagram که آدرس تلگرام رادیو فردا هست. مجله شبانگاهی رادیو فردا در همین جا به پایان رسید. من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و برای شما در هر کجای دنیا که هستید روز و شب آرام و ساده ای را آرزو میکنم.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda